أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر و مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در بحث نماز مشغول تأملاتی در سوره حمد بودیم. تا به حال خدا عنایت کرد چند بار این سوره رو از ابتدا تا انتها مرور کردیم و تأملاتی کردیم و توضیحاتی در رابطه با آیات شریفه این سوره مبارکه خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا دیگه کم کم به حوزه تفسیر عرفانی می‌خوایم نزدیک بشیم و با ادبیات عرفانی سخن بگیم. شاید این مقدار ثقیل باشه برای بعضی از عزیزان که آشنا نیستن با این اصطلاحات، اما انشاءالله با دقت، با تأمل و با مروری که بعد از جلسه روی بحث ها خواهید کرد به فهم روشنتر و کاملتر بحث ها نائل میشید. بنابراین یه بار دیگه وارد سوره حمد میشیم. روایتی رو که منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام هست، خواجه کلان قندوزی که خودش یه عالم سنی هم هست، اهل سنته، منتها با گرایش های معنوی و عرفانی، یه کتابی داره به نام ینابیع المودّة، سرچشمه های مودت و محبت و دوستی، جلد اول صفحه 68ش این حدیث رو این عالم سنی نقل کرده از امیر المؤمنین علیه السلام. حدیث اینه: ان جمیع ما فی القرآن فی سورة الفاتحه، همه اونچه که در قرآن است در سوره فاتحه، در سوره حمد وجود داره. و جمیع ما فی سورة الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم، و همه اونچه که در سوره حمد است در بسم الله اول این سوره وجود داره. و جمیع ما فی البسمله فی باء بسمله، و همه اونچه که در بسم الله الرحمن الرحیم آغاز سوره حمد است در همون بی اول بسم الله وجود داره. بعد بنابر اونچه که روایت شده امیرالمؤمنین فرمود: و انا نقطه تحت الباء، و من امیرالمؤمنین اون نقطه زیر بی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد هستم. خب این روایت رو به فرض وساقتش میخواییم یه تأملی بکنیم ببینیم اولا این بیان منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام چه حقایقی رو در دل خودش داره. ببینید، حقیقت قرآن کریم مظهر اسم الله هست. اسم الله میدونید دیگه، الله اسم جامعی است که حاکی از مقام جمعیت اطلاقیه ی حق متعاله. همه اسماء حسنا و امثال اولیای الهی در الله وجود داره. اسم جامع است، در برگیرنده ی همه اسماء و صفات حق متعال است الله. قرآن مظهر اینه. خب معارف قرآن هم اسماء جمالیه و هم اسماء جلالیه و هم احکام و آثار اسماء الله رو چه در عوالم کبیر چه در عوالم صغیر در بر داره. آثار رحمت الهی، آثار غضب الهی، آثار همه اسماء و صفات الهی رو قرآن کریم در بر داره. به تعبیری می شود گفت چون مظهر اسم جامعه، پس همه آثار و لوازم همه اسماء در قرآن کریم هست. خب قرآن اگر به معارف و آموزه های قرآن مراجعه کنیم، تو سه حوزه سخن گفته قرآن. یکی در مبدأ، دوم در معاد، سوم در دستورات دین، یعنی خداشناسی، معادشناسی و وظائفی که یک عبد داره در پیشگاه خدای متعال. خب همه این دستورات دین برمیگردن به کجا؟ برمیگردن به اینکه انسان تو مسیر صحیح حرکت کنه دیگه، تو صراط مستقیم حرکت کنه، که گفتیم صراط مستقیم باطنش چیه؟ باطنش همون حقیقت ولایت، باطنش همون امیرالمؤمنین علیه السلام. پس همه احکام الهی که سومین بخشه، یکی مبدأ شناسی، دوم معاد شناسی، سوم دستورات دین، همه این دستورات دین نهایتش اینه که انسان رو در صراط مستقیم که باطن اون صراط مستقیم امیرالمؤمنین علیه السلام است، در واقع هدایت بکنه. و قرآن دعوت میکنه، تشویق میکنه به معیت و همراهی با اولیاء خدا و اجتناب و فاصله گرفتن از اعداء خدا و دشمنان اولیاء خدا. خب حالا این مجموعه معارف قرآن ببینیم چجوری تو سوره هم جمع شده. خب از بسم الله الرحمن الرحیم که شروع میکنید تا مالک یوم الدین، خداشناسیه دیگه، اسم خدا الله رحمان رحیم، رب العالمین، باز رحمان و رحیم که حالا اینا رو برمیگردیم مفصل بازش میکنیم، و بعد مالک یوم الدین، این خداشناسی است دیگه. پس بخش خداشناسی کل قرآن توی سوره حمد هست. در مالک یوم الدین هم سخن از یوم الدینه، سخن از روزی است که انسان ها در اون روز در محضر حق حاضر می شوند برای اینکه جزا و پاداش اعمالشون رو دریافت بکنند. پس سخن از وجود معاد گفته این سوره. پس اون معارف معادیه قرآن هم در سوره هم هست به صورت فشرده. و اما دستورات دین که گفتیم معال دستورات دین چیه؟ حرکت در صراط مستقیمه دیگه، که صراط مستقیم هم باطنش امیرالمؤمنینه. خب این مسیر صراط مستقیم رو هم که تو بخش بعدی سوره هست، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، گفتیم قرآن به معیت و همراهی با اولیاء خدا تشویق کرده. خب اینجا داره دعا میکنه که در صراط مستقیمی که صراطی است که افرادی که مورد نعمت و انعام الهی قرار گرفتن از اولیاء خدا هستند در اون صراط هم، و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این هم بحث اجتناب از همراهی، فاصله گرفتن از اعداء خدا و اعداء اولیاء خدا که مغضوبون علیهم هستند و ضالین. دقت کردین؟ پس این صراط مستقیم که راه سعادت دنیوی و اخروی انسانم هست و معال و مقصد همه دستورالعمل‌های دینه، این هم در سوره حمد وجود داره. یعنی سه حوزه معارفی که در قرآن کریم هست در سوره حمد خلاصه شده. پس همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده، همون عبارتی که بود ان جمیع ما فی القرآن فی سوره الفاتحه. و اما قدم بعد، رحمان اشاره است به مقام بسط وجود. خدا با رحمانیت خودش هستی بخشید به عالم امکان و رحمان در واقع ظهور اسم یا واسط حق هم میتونه باشه، یعنی مقام بسط وجود تو تمام عوالم، نه فقط عالم طبیعت، در همه عوالم. پس رحمان به ایجاد نظر داره. رحیم چی؟ رحمان اشاره به مقام بسط بود. رحیم اشاره به مقام قبضه. در واقع به حرکت به سمت آخرت و رجوع کل هستی به حق متعال. انا لله و انا الیه راجعون. این رجعت همه هستی به خدای متعال. اینم پس در رحیمه. به تعبیری میشه گفت رحمان اشاره به قوس نزول است و جمال حق متعال. رحیم اشاره به قوس صعود است و جلال حق متعال. قوس نزول در واقع مسیر پدیدار شدن و به وجود آمدن مخلوقات بود یا نزول تجلیات حق بود در مراتب عوالم، و قوس صعود چی بود؟ جمع شدن این بساط دیگه، برگشتن به سمت حق، بالا رفتن. پس رحمان اشاره است به قوس نزول و جمال حق، رحیم اشاره است به قوس صعود و جلال حق. الله جمع بین رحمان و رحیمه، جمع بین جمال و جلاله. خب از اینجا میشه فهمید که همه مراتب وجود از خود حق متعال گرفته تا تمام ممکنات و مخلوقات از دایره بسم الله الرحمن الرحیم خارج نیست، چون کل عالم وجود از مبدأ گرفته تا انتهای قوس نزول و از انتهای قوس نزول گرفته که ابتدای قوس صعود است تا انتهای قوس صعود که بازگشت به حق متعال عالم وجود که غیر از این نیست، و همه این تو بسم الله الرحمن الرحیم جمع است. لذا فرمود و جمیع ما فی سوره الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم. همه اون چه که در سوره حمد تو بسم الله الرحمن الرحیم جمعه. الف اشاره است به ذات حق متعال، به ذات واجب الوجود که او مبدا است، او آغاز است و رتبه اولیت رو در وجود داره. ب که دومین حرف تو حروف الف با، کنایه است از اون عقل اول صادر نخستین، اولین حقیقتی که از مبدا حق تجلی کرد به وجود آمد که او در پله دوم قرار داره دیگه. اول ذات حق متعاله، بعد عقل اول صادر نخستینه. الف اوله که اشاره به ذات داشت، ب که دومین حرف حروف الف باست، چیه؟ اشاره به همین پله دوم وجوده که صادر نخستین و عقل اوله. خب صادر نخستین یا عقل اول، این محل ظهور ذات حق متعاله. مثل یه آینه میمونه، آینه تمام نمایی که همه کمال الهی در او تجلی کرده، تمام جمال و جلال الهی در او تجلی کرده. خب این از این بر مثل آینه همه تجلیات رو از ذات دریافت کرده. حالا به سمت پایین که نگاه میکنید، همه موجودات از او نشأت یافتن، از او آغاز شدن. همه موجودات در واقع، همه مراتب وجود، همه مظاهر از او صادر شدند. پس این واسطه است، از یک سو رو به ذات حق، آینه حق نماست، از سوی دیگه همه کمالات تو مرتبه پایین تر از این به وجود اومدن، از شعاع هستی این به وجود اومدن. لذا همه مراتب ممکنات، همه موجودات عالم خلقت در همه مراتب عوالم جمعند در این صادر نخستین، چون همه از او نشأت پیدا کردن دیگه. در نتیجه حق متعال و قوس نزول و قوس صعود، همه اینها تو اون عقل اول و صادر نخستین در واقع دیده می شود. از یک سو آینه بود، آینه حق، از یک سو در واقع منشأ و مبدأ همه مخلوقات بود. دقت میکنید؟ لذا او محل جمع ایناست، هم حق و هم تمام قوس نزول و صعود که در واقع ممکنات هستند تو عقل اول و صادر اول وجود داره. حالا این عقل اول رو به بالا نگاه کنید، عبد ذات حق متعال است، عبد. رو به پایین نگاه کنید، مولا و مطاع همه موجوداته. به بالا عبودیت، به پایین در واقع مولویت و مطاعیت. بسم الله الرحمن الرحیم مشتمل بر همه مراتب و مقامات حق و خلق. بسم الله الرحمن الرحیم همه اینها رو تو خودش داره. خب این بی که این وسط واسطه بود، گفتیم بی، حالا بعد میگیم که همون مقام مشیت بی، این واسطه که حدیث داریم، حالا جلسات بعد خواهیم خون، شاید امروز هم اگر رسیدیم اشاراتی بکنیم به اون حدیث از امام صادق علیه السلام که خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها. خدا همه اشیاء رو با مشیت آفرید، اما مشیت رو به نفس خودش آفرید. یعنی واسطه ای در آفرینش مشیت نبود، مشیت واسطه ای آفرینش همه مخلوقات. خدا به بساطت مشیت همه عالم رو خلق کرد، اما خود مشیت دیگه هیچ واسطه ای نداشت، بی واسطه خدا مشیت رو خلق کرد. این همون باه، این همون در واقع باعیست که واسطه است برای خلق کل عالم. و گفتیم از یک رو مقام عبودیت رو داره و مرآت حق است، از یک رو مقام مولویت رو دارد و مبدأ همه در واقع ممکنات هست. بنابراین به همه عوالم توش نهفته است، همه عوالم. دقت کردین؟ اینه که فرمود و جمیع ما فی بسمله فی باء بسمله، همه اون چی که تو بسم الله الرحمن الرحیم تو بهشه. ببینید به همه عوالم رو در دل خودش جا داد، همون مقام مشیت. و اما پله چهارم تو حدیث که فرمود و انا نقطه تحت الباء، من امیر المؤمنین نقطه زیر همین به بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت علویه، وجود مقدس امیرالمؤمنین، حقیقت امیرالمؤمنین مظهر بسیط الحقیقه است و به تعبیر حکما بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بسیط الحقیقه همه چیز هاست، اما هیچ کدوم از اونها به تنهایی او نیستند. اون هستی همه در واقع اوست، اما هیچ کدوم از اونا او نیستند. این باید درک بشه درست. پس با روی کرده وحدت اگر نگاه کنید، اون حقیقت علویه، اون حقیقت امیرالمؤمنین با وحدت وجودیه و بساطت حقیقیه همه آیات کتب تکوین و تشریع رو در دل خودش داره. تمام آیات و مظاهر کتاب تدوین و کتاب تکوین، کتاب تکوین عالم وجود است و همه موجودات، کتاب تدوین هم همین کتب آسمانی است و آیاتی که از جانب خدای متعال نازل شده. همه کلمات، همه ارقام، همه حروف قرآن به نحو بساطت در حقیقت علویه هست، چون گفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء دیگه، هیچ چیزی از این دایره خارج نیست. بنابراین اون قلمی که اعیان ثابته رو در عالم علم نگاش تو علم حق متعال، یادتونه دیگه اعیان ثابته چی بود؟ صور موجودات جهان خلقت در علم حق متعال. مثال هم زدیم براتون، گفتیم مثل یه نقاشی که میخواد نقاشی کنه، قبل از اینکه روی بوم نقاشی چیزی بکشه، طرح اون نقاشی تو ذهنش شکل میگیره، بعد او رو روی کاغذ پیاده میکنه. یه مجسمه سازی که بخواد مجسمه بسازه، اول در واقع اون مجسمه رو در ذهنش خلق میکنه، بعد اون مجسمه که تو ذهنشه در بیرون میسازه. اعیان ثابته صورت علمی موجودات جهان خلقت است در علم حق متعال. روشن شد برای همه اعیان ثابته چیه؟ همه چیزایی که تو عوالم هست، تو عالم طبیعت چقدر موجودات هست، تو عالم ملکوت، تو عالم جبروت، صورت و طرح علمی، صورت علمی همه موجودات عوالم خلقت در علم خدای متعال اسمش چیه؟ اعیان ثابته. این اعیان ثابته اصطلاح عرفان نظریه. تو فلسفه میگن ماهیات اشیا، یعنی چیستی اشیا. کل شیء زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. هر چیز مرکب از دو امر است، یکی چیستی یکی هستی. الان شما به هر چی نگاه کنید، همین میکروفون یه چیستی دارد که میکروفون است، یک هستی دارد که حالا اینجا وجود داره الان میکروفون. دقت میکنید؟ اون چیزی که در عرفان نظری عرفا بهش میگن اعیان ثابته، حکما و فلاسفه بهش میگن چی؟ بهش میگن ماهیت، چیستی. چیستی در برابر هستی. خب اون کسی که این اعیان ثابته رو در عالم علم ترسیم کرد و مبدأ ظهور تمام حقایق و اشیاء در عالم خارج که عالم عین است به اصطلاح شد، در واقع همین نقطه تحت باه، همین نقطه احدیه بسیطه زلیه است به تعبیر، همین نقطه است دیگه. چون گفتیم این نقطه بسیط الحقیقه است، همه وجود رو در بر میگیره، درسته؟ پس همه وجود با همین نقطه نگاشته شده. اون ترسیم کننده و نویسنده و نگارنده هم کتاب تکوین هم کتاب تدوین همین حقیقت علویه است، همین حقیقت باعه. دقت میکنید؟ که واسطه است مقام مشیت بین حق متعال و مخلوقات. پس همه قرآن، همه کتاب‌های آسمانی، همه موجودات تحت همین نقطه هستند. دقت می‌کنین؟ فرمود و انا نقطه تحت الباء، من امیرالمؤمنین نقطه زیر به بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چرا فرمود تحت با زیر به، نفرمود انا نقطه؟ چون میدونید هر چیزی بخواید بنویسید، قلمو که گذاشتید رو کاغذ چی ایجاد میشه؟ نقطه. الف میخواید بنویسید عمودی میکشیدش، ب میخواید بنویسید نمم افقی میکشیدش، نون میخواید بنویسید دایره میکشیدین. اون نقطه مبدا همه نگاشته هاست دیگه، درسته؟ مبدا همه نگاشته هاست. اما فرمود انا نقطه تو تحت البا. چرا فرمود زیر به؟ من نقطه زیر به هستم. شاید یه معناش اینه که اون به که حقیقت مشیت است و صادر نخستین و در واقع عقل اول است، در واقع اون چیزی که راسم این باعه منه. چرا؟ چون ولایت مطلقه کلیه الهیه باطن نبوت است. یادتونه دیگه، مکرر گفتیم، گفتیم ولایت جهت ارتباط با حق است، نبوت جهت پیام‌آوری از جانب حقه، ولذا هیچ نبی نمی شود مگر ولی باشد. تا به ولایت نرسد به نبوت نمیرسه، تا وصل به حق نشه، نزدیک به حق نشه و از حق چیزی رو دریافت نکنه که حامل اون چیز برای خلق نمیشه، نبوت و رسالتی معنا نخواهد داشت. بنابراین شاید مقصود از این که فرمود تحت با این باشه، چون ولایت راسم نبوت است، ولایت منشأ نبوت است. شاید هم مقصود این باشه که نفس کل که همون حقیقت علویه است، خلیفه عقل کل است که حقیقت محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم. چون جانشینه یه پله پایین تر اومده نشسته دیگه، درسته؟ چون جانشینه مقام خلافت داره، نفس کل از عقل کل، جانشین یه پله رو منبر پایین تر میشینه ها. فرمود انا نقطت و تحت البا، اگر با اون مقام عقل کل باشد، نقطه تحت با نفس کل است که خلیفه عقل کل است که همون حقیقت علوی است. لذا فرمود انا نقطت و تحت البا، من امیر المؤمنین نقطه زیر به هستم. احتمال دیگه هم اینه که این که فرمود انا نقطت و تحت البا، یعنی نفس کل که همون حقیقت علوی است فانی در عقل کل است. این تحت به معنای فانی بودن در اوست. شایدم معنی این باشه، شایدم رازی که در این انا نقطت و تحت البا فرمود این باشه که تا نقطه نباشه به تشخص پیدا نمی کنه. اون چیزی که به رو حالا تو زبان عربی از ت و ف، حالا تو فارسی یه دونه پ هم داریم ما دیگه، اونتا تو عربی پ ندارن، در واقع اون چیزی که به رو متمایز میکنه از ت، از ت دو نقطه و ف، ف سه نقطه، ها چیه؟ نقطه است. دقت کردین؟ اون چیزی که عامل تمایز نقطه است، اون چیزی که مشخص میکنه، مبین میکنه، روشن میکنه نقطه است. حالا نفس مبین مدرکات عقله و احکام عقل رو نفس در واقع تبیین میکنه، تفصیل میده، تشریح میکنه. لذا عقل اول چی بود؟ همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود. خب اون چه که اون حقیقت آورد کی تبیینش کرد؟ بله، مبین معارفی که رسول الله آورد کی بود؟ امیر المؤمنین بود دیگه، که او مقام نفس کل رو داره. پیغمبر عقل کله، امیر المؤمنین نفس کله. دقت کردین؟ لذاست که امیر المؤمنین شارح و مبین و توضیح دهنده اسرار پیغمبر اکرمه، چه اسرار در معارفی که آورده، چه اسرار وجودیهی که با خودش حامل بود پیغمبر اکرم. لذا عقل کل یک نکته میگه و نفس کل هزار نکته از اون یک نکته بیرون میاره. این همونه. دقت کردین؟ نفس کل شارحه، تفصیل دهنده است. او یک اشاره میکنه، اون یک اشاره رو باز میکنه. امام نقشش همینه دیگه. لذا توی احادیث داریم امیرالمومنین فرمود علمنی رسول الله بابا من العلم ینفته منه الف باب. رسول خدا یک در از علم رو به من آموخت که از اون علم هزار باب علم گشوده شد و گشوده میشود بر. این مقام ولایت، مقام تشریح، مقام تفصیل. تو مقام عقل کل مقام اجمال بود، اینجا مقام تفصیل، مقام تبیینه. امام در واقع شارح حقایق نبی است، حقایق عقل کله. علی ای حال، حالا به همه این وجوه، این که فرمود انا نقطت و تحت البا، زیر به. چرا زیر به؟ هر کدوم از این وجوه میتونه توضیح دهنده این باشد که چرا فرمود زیره به، نفرمود انا نقطه، فرمود انا نقطه تو تحت البا. همینجا توجه کنیم که همه هستی تو این نقطه است. همه هستی، هم کتاب تکوین با این نقطه نگاشته شده، هم کتاب تدوین با این نقطه نگاشته شده. امیر المؤمنین هم مبدأ کتاب تکوین است، نقطه تحت با دیگه، هم مبدأ کتاب تدوین است. همه قرآن در وجود امیرالمؤمنین و همه عالم در وجود امیرالمؤمنین منتوی و مندرجه، و همه عالم از این وجود نشأت پیدا کرده. همه کتب آسمانی هم که قرآن کریم مهیمن بر کتب دیگه، در بردارنده همه کتب آسمانی قبل قرآن. حالا قرآنی که در بردارنده همه کتب آسمانیه، قبل همین قرآن از کجا نشأت گرفته؟ از این نقطه، از وجود مقدس امیرالمؤمنین که نقطه تحت باعه و مقام ولایت مطلقه کلیه الهی است و به تعبیری که عرض کردیم میشه فهمید چگونه این مبدعیت مطرحه، یعنی این مقام مشیت الهی است. خب این از این روایت که خواستم یه توضیحی با ادبیات عرفانی خدمت عزیزان داده باشم. خب یه صلوات بفرستیم.